اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. جمعه 23 مهر ماه 1400 خورشیدی، میزبان شما محمد زرقامی هستم در این نیم روز جمعه، یک روز تعطیل. امیدوارم که استراحت کرده باشید، کمال لذت رو از این روز برده باشید و اگر که خواب قیلوله رو هم انجام دادید، الان منتظر باشید تا آخرین خبرها و گزارشها رو به آگاهیتون برسونم. در کنار همکارانم که در این مجله نیمروزی با من همراه هستند با دستانی پر از خبر، البته در همین ابتدای مسیر اجازه بدید که همراه بشیم با نسرین افشار که خبرها رو برای شما بازگو میکنه و بعد به سمت شما برمیگردیم.
ممنونم از تو محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید میگوید اگر ایران بخواهد تقاضاهای بیشتری داشته و کمکاری کند، مذاکرات هسته‌ای موفق نخواهد شد. خانم ساکی در نشست خبری روز پنجشنبه خود در پاسخ به سؤالی درباره پیشنهاد اسرائیل در قبال مقابله با ایران گفت سیاست آمریکا در حال حاضر مبتنی بر دیپلماسی است و در این مقطع درباره پیش‌فرض‌های دیگر اظهار نظر نمی‌کنیم. این در حالی است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با همتای اسرائیلی خود هشدار داده بود که اگر دیپلماسی نتیجه بخش نباشد، آمریکا آماده بررسی سایر گزینه هاست. وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که در سفر انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به تهران، طرفین توافق کردند که مذاکرات در روزهای آینده در بروکسل ادامه یابد. تهران از 3 خرداد ماه میز مذاکرات برجام در وین را ترک کرده و با وجود هشدار مکرر مقام‌های اروپایی و آمریکایی همچنان درباره زمان دقیق بازگشت به این مذاکرات توضیحی نداده است. با به خشونت کشته شدن تجمع روز پنجشنبه هواداران حزب الله لبنان و حزب شیعه عمل و کشته شدن 6 نفر امروز جمعه در این کشور عزای عمومی اعلام شد. این درگیری‌های مسلحانه در بیروت طی 10 سال گذشته بی سابقه توصیف شده است. تجمع روز پنجشنبه در اعتراض به روند تحقیقات در مورد انفجار سال گذشته در بندر بیروت برگزار شد و در جریان آن معترضان از جمله علیه طارق بیطار، قاضی مسئول رسیدگی به این پرونده، شعار دادند. آقای بیطار از مقامات دولتی حزب الله در روزهای اخیر بازپرسی کرده است. حزب الله لبنان و عمل دیگر گروه شیعه شبه نظامیان وابسته به سمیر جعجع را عامل شروع درگیری می‌دانند. این در حالی است که سمیر جعجع، رهبر نیروهای لبنان، در واکنش گفته است دلیل اصلی بروز خشونت دسترسی گسترده به اسلحه است. سخنان او اشاره غیر مستقیم به ابعاد زرادخانه گروه حزب الله است که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. در یک عملیات انتحاری در مسجد شیعیان در قندهار تعدادی کشته و زخمی شدند. یک مقام محلی از کشته شدن دست کم 7 تن خبر داده، اما درباره احتمال افزایش این تعداد سخن گفته است. این انفجار 1 هفته پس از انفجاری مشابه در یک مسجد شیعیان در ولایت قندوز رخ داد که دست کم 46 کشته و بیش از 140 نفر مجروح بر جای گذاشت. شاخه خراسان گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت آن حمله انتحاری را بر عهده گرفته بود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید ایران تا 3 سال آینده شبکه ملی اطلاعات خواهد داشت. به گفته عیسی زارع‌پور، شبکه ملی اطلاعات به معنی قطع ارتباطات با اینترنت جهانی نخواهد بود، بلکه یک شبکه پرظرفیت است تا هرگاه لازم بود ایران به ارتباطات بین الملل مرتبط شود. این سخنان در حالی مطرح میشود که در ماهای اخیر رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی فضای مجازی در ایران را ولو همینطور رها خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد. حکومت ایران سال هاست که به دلایل امنیتی و برای کنترل اعتراض‌ها و سرکوب‌ها یا سانسور وقایع سرکوب‌ها تحت عنوان راه‌اندازی شبکه ملی در صدد عملی کردن طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی از اینترنت جهانی است. این طرح قرار بود تا سال 95 اجرایی شود ولی به دلایل مختلف به تأخیر افتاده است.
ممنون از تو نسرین که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. اما در این مجله نیمروزی چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفتیم که با هم خواهیم شنید؟ مذاکرات هسته‌ای گفته می شود که دو هفته دیگر در بروکسل از سر گرفته خواهد شد. رضا ولیزاده. چه چیزی اما تضمین کننده موفقیت مذاکرات احیای برجام خواهد بود؟ همراه خواهیم شد با دامون گلریز. جمع‌بندی خواهیم داشت از یک تجمع اعتراضی، اعتراض معلمان شاغل و بازنشسته در کنار روزبه بلحری. نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار و تحولات افغانستان، انفجار مسجد شیعیان قندهار همراه با امید مرزبان. و پرسپولیسی ها بالاخره راهی شدند تا در برابر الهلال صف آرایی کنند در ورزشگاه مرسول باراک. مقابل این تیم قرار خواهند گرفت. آخرین خبرها و تحولات درباره این تیم رو خواهیم شنید در کنار امیر خسرو جردی. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. جا داره به اونهایی که تازه به جمع ما پیوستند هم خیر مقدم بگم و بریم سراغ اولین گزارشی که در این مجله نیمروزی به اون خواهیم پرداخت و اون هم مسئله احیای برجامه و آخرین خبرهایی که منتشر شده حکایت از این داره که یک مقام ارشد اروپایی روز جمعه در گفتگویی که با گروهی از خبرنگاران توی بروکسل داشته خبر داده که تیم مذاکره کننده جدید ایران دو هفته دیگه در بروکسل با هماهنگ کننده مذاکرات برجام دیدار خواهد داشت. اجازه بدید یک مروری بکنیم بر آنچه که گذشته تا این لحظه‌ای که ما داریم همدیگر رو میشنویم با رضا ولیزاده و پس از اون برمیگردیم. نگاه تحلیلی خواهیم داشت در کنار دامون گلریز.
جاش روگین سرمقاله نویس روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه 22 مهر در این روزنامه نوشت که با وجود تلاش‌های دولت جو بایدن برای احیای برجام به احتمال زیاد باید گفت که این توافق دیگر مرده است. در این مقاله آمده است که اگر تیم جو بایدن برنامه‌ای برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران داشته باشد این یک راز محرمانه است. با این حال زمان به نفع آمریکا نیست. اشاره واشنگتن پست به دیدار سه جانبه وزیران خارجه آمریکا، اسرائیل و امارات متحده عربی در روز چهارشنبه 21 مهر ماه در واشنگتن است که یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل از یک طرح جایگزین برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران سخن به میان آورد. تازه‌ترین تلاش‌ها برای مذاکرات احیای برجام نشان می‌دهد که روز پنجشنبه 22 مهر مقام‌های تهران و اتحادیه اروپا برای انجام گفتگوهای بیشتر در بروکسل مقر اتحادیه اروپا به توافق رسیدند. این توافق پس از ورود انریکه مورا معاون سرویس اقدام اتحادیه اروپا به تهران و دیدارش با علی باقری معاون سیاسی وزارت خارجه صورت گرفت. به نوشته وبسایت وزارت خارجه ایران در این دیدار بر ارتقای روابط بین جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا تاکید و قرار شد. در گفتگوهای آتی در بروکسل سرفصل‌ها و زمینه‌های عملی گسترش روابط بررسی شوند. همزمان خبرگزاری بلومبرگ از قول منابع آگاه نوشت که این دیدار برای ایجاد مقدمات بازگشت ایران به مذاکرات برجام انجام شده است. آقای مورا پیش از ورود به تهران در توییتر نوشته بود که در دیدارش با مقام‌های ایران بر ضرورت اثرگیری مذاکرات وین تاکید خواهد کرد. روز پنجشنبه همزمان با انتشار بیانیه وزارت خارجه ایران، سخنگوی جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت که او منتظر پاسخ واشنگتن و تهران است تا از طرفین مذاکرات برجام برای برگزاری یک نشست دعوت به عمل آورد. این مذاکرات به دنبال انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ایران از اواخر خرداد ماه متوقف شد و همچنان زمان از سرگیری آن مشخص نیست. دولت ابراهیم رئیسی میگوید که به مذاکرات باز میگردد، اما تنها بعد از مرور و بازبینی آنچه در مذاکرات قبلی گذشته است. در مقابل اخبار و گزارش‌ها حکایت از آن دارد که صبر و شکیبایی طرف‌های مقابل ایران در حال پایان است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بارها از تمایل دولت خود برای احیای توافق هسته‌ای با ایران سخن گفته است، اما واشنگتن در این حال در مورد طولانی شدن مذاکرات و از دست رفتن زمان هشدار داده و تاکید کرده است که این امر احیای برجام را دشوارتر می‌سازد. روز چهارشنبه هم آنتونی بلینکن وزیر خارجه در دولت جو بایدن در دیدار با همتای اسرائیلی خود هشدار داده بود که اگر دیپلماسی نتیجه بخش نباشد، آمریکا آماده بررسی سایر گزینه هاست.
بله، شنیدید گزارش رضا ولیزاده رو درباره آنچه که در مذاکرات هسته‌ای تا این لحظه گذشته و به هر حال امروز که صحبت از این هست که دو هفته دیگه در بروکسل تیم مذاکره کننده جدید ایران با هماهنگ کننده مذاکرات برجام دیداری داشته باشه. اما همونطور که پیشتر هم گفتم، در اینجا همراه میشیم با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در هلند، تا نگاهی کنیم به آنچه که گذشته و آنچه که پیش رو قرار داره. آقای گلریز، بهتون سلام میکنم. شاید بد نباشه اول به این بپردازیم که الان که صحبت از این هست که قراره که دو هفته دیگه در بروکسل نشستی باشه با تیم مذاکره کننده جدید ایران، آنچه که پیش از این در اصل دولت آقای رئیسی مشخص کرده بود این بود که پرسش هایی داره تیم مذاکره کننده که این پرسش ها باید پاسخ داده بشه و روی مسئله مرور و بازبینی آنچه که در پایان دور ششم گذشته تاکید شده بود که الان هم محور گویا همین هست. به طور کل دلیل این درخواست چی میتونه باشه؟
درود بر شما آقای زرخامی و شنوندگان. تهران سیاستی رو که در پیش گرفته سیاست خریدن وقت هست و من فکر میکنم دلیل این خریدن وقت به این علت هستش که در موازات با این مذاکرات در کشورهای اروپایی، تهران در حال غنی‌سازی و خریدن امتیاز، یعنی تولید امتیاز هست، امتیاز هسته‌ای، و علاوه مذاکرات بسیار بسیار فشرده و مهمی که با ریاض در حال حاضر داره که دور چهارمش انجام شده. تهران متوجه این شده آقای زرقامی که با تعلیق تحریم‌هایی که تا قبل از روی کار آمدن آقای رئیسی صحبت شده بود بین آقای عراقچی و مذاکره کنندگان غربی، مشکلات اقتصادی ایران حل نمیشه و برای اینکه بتونه در آینده دست پری داشته باشه که بتونه امتیاز بیشتری بگیره، از یک جهت غنی‌سازی رو شدت میبخشه، از جهت دیگه از نگاه روی کرد سعی میکنه که خیلی خودش رو مثل گذشته مشتاق نشون نده و از جهتی هم مذاکرات موازی با عربستان رو سعی بکنه به سمت جلو حرکت بده که در مورد خاورمیانه هم نقش مهمی بازی میکنه برای تهران.
این چه اهمیتی داره همین مذاکرات موازی که بهش اشاره کردی؟ تا چه اندازه میتونه نقش تعیین کننده ای داشته باشه توی مسئله برجام و احیانا آنچه که به هر حال دو هفته دیگه در بروکسل با تیم مذاکره کننده جدید شاهدش خواهیم بود؟
یکی از دلایل حمله‌ای که به صورت موفق و پهبادی و شگفت‌انگیز در سپتامبر 2019 به تأسیسات نفتی عربستان انجام شد، آرامکو، این هست که الان در حال حاضر همون عربستانی که اگه خاطرتون باشه آقای خامنه‌ای رو با هیتلر مقایسه می‌کرد و به دنبال این بود که در داخل ایران عملیات نظامی انجام بده، در حال حاضر به دنبال باز کردن سفارت و کنسولگری در مشهد هست، یا سخنانی که مطرحه که میخوان از تهران به سمت مکه جاده بکشن، جاده مستقیم بکشن، و مسائل امنیتی که برمیگرده به سیاست داخلی و امنیت داخلی عربستان، موضوع یمن. و اهمیتش برای تهران این هست که تهران دولت آقای رئیسی به دنبال این هست که بتونه توازن قدرتی رو با خروج امریکا از جنوب آسیا بتونه به وجود بیاره به نفع خودش. امریکا در حال خارج شدن در آسیا هست. انتخابات عراق رو ما در الان داشتیم که خیلی به نفع تهران تموم نشد از نظر سیاست چیدمان قدرت، و همچنین موضوع افغانستان. این خلأ قدرت رو تهران برای اینکه بتونه از طریق محور مقاومت خودش پر بکنه نیاز به این داره که بتونه به توافقات کلی بین عرب و به خصوص عربستان برسه، و از جهتی دیگه مسئله هسته‌ای رو استفاده بکنه به عنوان یک دروازه‌ای که بتونه از نظر اقتصادی یک مقدار وضعیت رو بهبود ببخشه.
ولی خب آیه گلریز، یادمون نره که عربستان خودش میخواست که یک پای این مذاکرات باشه از یک طرف، و الان درسته که به هر حال مذاکراتی بین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و عربستان در جریانه، اما از طرف دیگه این رو هم نباید غافل باشیم که آیا عربستان به نظر شما واقعا منتظر میمونه برای نتیجه برجام، یا این مذاکرات رو میذاره که روند طبیعیش طی بشه و تحولات منطقه تا چه اندازه اجازه میده به جمهوری اسلامی که اون چیزی که الان شما گفتید رو پیش ببره؟
ببینید، عربستان، نه فقط عربستان، اسرائیل هم خواستار این بود که وارد این گفتگوها بشه، ولی حقیقتش این هست که توافق برجام همینی که هست، یعنی واقعا نوعی وحی منزله که نمیشه تغییرش داد. نه امریکا میتونه تغییر بده، نه ترکیبش رو میتونن تغییر بدن. صرفا میشه بر مبنای همون متنی که مطرح هست که در چند سال آینده هم در عمل بی‌معنا میشه، میتونن این رو احیا بکنن برای اینکه این مناقشه از فضای امتیازسازی تبدیل بشه به یک نوعی از فضای دیپلماتیک به کمک آژانس هسته‌ای. و از جهت دیگه هم من فکر میکنم هم تهران هم ریاض و هم اروپایی‌ها و امریکایی‌ها متوجه شدن که این مذاکرات تهران ریاض از یک طرف و تهران بروکسل که شما مطرح کردید از طرف دیگه موازات هم انجام بشه، که از این طریق هم بتونن مسئله هسته‌ای رو تا حدودی مهار بکنن هر دو طرف، این معضل از بین بره، و از طرف دیگه از نظر منطقه‌ای تهران بتونه نقش خودش رو در مهار با پیمان ابراهیم که بین اعراب و اسرائیل به وجود اومده بتونه نقش خودش رو یک مقداری بهتر و تثبیت کنه.
سپاسگزارم از شما دامون گلریز که با ما همراه بودید از هلند، تحلیلگر مسائل سیاسی.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اگر خبرها رو پیش در اصل مرور کرده باشید، روز پنجشنبه معلمان شاغل و بازنشسته در دست کم 50 شهر ایران تجمعهای اعتراضی رو داشتن. روزبه بلهری همکارم که برنامه کارنامه او ویژه کارگران هم شنیدنی است با ماست تا بیشتر برای ما بگه از این تجمعها که به چه صورتی بوده. روزبه
سلام محمد و همینچنین شنوندگان گرامی. روز گذشته یعنی پنجشنبه تجمع‌های اعتراضی معلمان و بازنشستگان فرهنگی در بیش از 50 شهر ایران برگزار شد. این آمار رو محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران در گزارشی که به همین مناسبت در تلگرام این تشکل منتشر شده اعلام کرده. خب این تجمع‌ها، خب بحثایی که مطرح شد، شعارهایی که دادند، به طور مثال یکی از اونها نکات قابل توجه شعار معلم زندانی آزاد باید گردد که در چندین شهر مطرح شد، و یا در اهواز فرهنگیان ابتدا رفتن مقابل صدا و سیما، مرکز صدا و سیما در استان خوزستان، رادیو تلویزیون، و اونجا تجمع کردن. نیروی انتظامی اونها رو متفرق کرد و اونها رفتند و مقابل وزارت آموزش و پرورش. در تهران هم نیروهای لباس شخصی تلاش داشتند که پس از تجمع معلمان در تهران رادا مردانی که از فعالین مدنی رو بازداشت بکنند که معلمان جلوگیری کردند، به خصوص معلمان زن، و اونها موفق نشدند که او رو آزاد بکنن. بر اساس گزارش ها در بسیاری از این تجمع ها نیروهای امنیتی و لباس شخصی بودند که تلاش میکردن گویا ممانعت بکنن یا مانع بشن که شعارهای فراتر از انتظار به طور مثال داده بشه.
روز بذار یک نگاهی هم بکنیم به مطالباتی که معلمان شاغل حالا یا بازنشسته دارن، و بیشتر اینها چه مسائلی رو در بر میگیره.
خب خاص اصلی که باعث شده این تجمع ها مدام گسترش پیدا بکنه، چون مثلا سوم مهر ماه در 40 شهر تجمع کردند و دیروز پنجشنبه تجمع ها در شهرهایی بود که تا به حال هیچگاه شاهد تجمع معلمان یا فرهنگیان نبود. بس لایحه رتبه بندی هست، معلمان خواستاری هستند که حقوق و مزایاشون تا 80% حقوق و مزایای هیئت علمی از دانشگاه ها باشه. قبلا قبول شده بود، الان دولت و مجلس میگن ما نداریم، پول در جد نداریم و امکانش نیست، و قرار شده که مثلا کمتر از نصف مبلغی که قرار هست برای اون بودجه اختصاص داده بشه اختصاص بدن. البته حالا فردا قراره که در مجلس این بحث بررسی بشه، اما بحثی که مطرح هست فقط این نیست، افزایش یا بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان هست، لایه همسانسازی یا پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 99، آزادی معلمان زندانی همونطور که اشاره کردم، بهبود شرایط تحصیل برای کودکان، برای نوجوانان، یعنی رایگان بودن مدارس، فراهم بودن امکانات تحصیل حتی اگر در صورت فضای مجازی. به طور مثال 3 میلیون دانش آموز سال گذشته از دسترسی به امکانات دنیای مجازی محروم بودن، یعنی نتونستن درس بخونن. ضمن اینکه تشکل‌های معلمان خواستار این شدن که برای دانش آموزان و معلمان اولا واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی استفاده بشه و یا اینکه الکل و ماسک در اختیارشون قرار بگیره.
ممنون از تو روزبه که با ما همراه بودی. البته این ماجرا بسیار گسترده تر از اینه، از شما هم دعوت میکنیم اگر نظری دارید، اگر جزء معلمان شاغل و بازنشسته هستید حتما با ما تماس بگیرید، مشاهدات خودتون و اون چیزی که شما درک میکنید رو برای ما بگید، که شما قطعا چشم گوش رادیو فردا هستید. اما اجازه بدید که کمی فاصله بگیریم از داستان معلمان در داخل ایران و بریم به همسایه ایران بپردازیم، که امروز شاهد یک خبر دیگر بودیم و اون هم این که مسجد شیعیان در قندهار دستخوش یک حمله انتحاری قرار گرفت و تعدادی هم کشته شدن. امید مرزبان همکارم از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با ماست تا بیشتر برای ما بگه، اول از جزئیات خبر مطلع بشیم که به چه صورت بوده. امید خیلی خوش اومدی به مجله نیمروزی ما. برای ما اول بگو که اصلا چه اتفاقی رخ داده و مسئولیت حمله رو چه کسی به عهده گرفته و اوضاع الان در قندهار به چه صورتیه؟
سلام محمد. انفجار در جریان ادای نماز جمعه در مسجد امام بارگاه رخ داده که بزرگترین مسجد شیعه ها در شهر قندهار است. این مسجد در حوزه اول شهر قندهار موقعیت دارد و نمازگزارانشان همه شیعه ها هستند. از تصاویری که نشر شده پس از لحظه انفجار دیده میشه که انفجار در داخل مسجد رخ داده است و تلفات هم به همراه دارد. محمد قاسم، سرطبیب بیمارستان میرویس که بیمارستان مرکزی شهر قندهار است، به رادیو آزادی گفته است که 33 جسد به شفاخانه منتقل شده و احتمال افزایش تلفات هم وجود دارد. دکتر محمد قاسم همچنان گفت که نزدیک به 70 تن دیگر زخمی شدند. شمس صمیم، مسئول بخش اطلاعات در اداره محلی به رهبری طالبان، به رادیو آزادی گفته که حادثه ناشی از یک حمله انتحاری بوده، اما شاهدان رویداد به رادیو آزادی میگن که در اصل دو انفجار رخ داده، یکی در داخل مسجد و یکی هم در بیرون مسجد. مسئولیت رویداد را تا هنوز کسی به دوش نگرفته، اما این حمله خیلی شبیه به آنچه است که جمعه گذشته در ولایت کندوز در شمال شرق افغانستان رخ داد و در او هم شیعه های افغانستان هدف گرفته شدند. مسئولیت این حمله هفته گذشته را در مرکز ولایت کندوز را که در او حدود 50 تن کشته و بیش از 140 زخمی شده بودند داعش به دوش گرفته بود.
امید، یک نکته دیگه که وجود داره تو اشاره کردی این بوده که اینها در حال به هر حال برگزاری مراسم نماز جمعه بودند که این اتفاق براشون افتاده، اما مشخصا حالا تو یه اشاره هم کردی که هنوز گروهی به عهده نگرفته مسئولیت این حادثه رو، اما اون طرفتر وقتی نگاه میکنیم باز طبق چیزی که تو بهش پرداختی مسئولیت حملات قبلی رو داعش به عهده گرفته بود و در حمله قبلی هم باز شیعیان هدف حمله بودن. دلیل این که الان این وضعیت در ارتباط با شیعیان داره اتفاق میفته توی افغانستان به طور کلی چیست و آیا طالبان موضع مشخصی رو داشته در این مسئله؟
طالبان که با داعش عملا در جنگ هستن و در اصل دشمن خود میپندارن داعش را، اما به هر حال با بیرون شدن نیروهای ناتو از افغانستان و فروپاشیدن نیروهای دولتی افغانستان و حکومت افغانستان پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، داعش یک بار دیگر پروبال کشیده و فعالیت‌های خود را بیشتر ساخته و همونطور که خودت گفتی در موارد زیاد تجمع شیعه ها را هدف قرار داده که نمونیش هم هفته گذشته در قندوز بود. البته مسئولیت حمله امروز در قندهار را تا هنوز کسی به دوش نگرفته، اما خیلی شبیه همون حمله است که در قندوز اتفاق افتاد و قربانیانش هم شیعه ها بودند. اما چرا داعش با شیعه ها چنین برخورد میکنه؟ البته در کنار مسائل عقیدتی و تندروانه که داعش داره و در مقابل شیعه ها داره، یک نکته دیگر هم هست که برخی از شیعه های افغانستان در ترکیب لشکر فاطمیون در سوریه در مقابل داعش جنگیدن و اونجا هم برخوردهای مرگبار بین اینها و نیروهای داعش صورت گرفته و یک احتمال وجود داره که داعش در پی انتقام گیری است. البته که بازم فراموش نکنیم مسائل عقیدتی و تندروانه ضد مذهب شیعه که داعشی ها هم دارن هم یکی از مسائل هست.
ممنون از تو امید مرزبان که با ما همراه بودی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغانستان. همونطوری که در خبر هم پیشتر یه اشاره‌ای من کردم و مفصلش رو از امید شنیدیم، انفجار در مسجد شیعیان در قندهار دست کم 16 کشته بر جای گذاشته و میشه گفت که این، البته الان آمار گویا تغییر کرده، آمار دقیق امید چه بود؟ از بله 33 کشته، به 33 کشته رسیده که من تصحیح کنم که 33 کشته، تا پیش از این 16 کشته گزارش شده بود. به لحظات پایانی میرسیم. میخواستیم در مورد پرسپولیس صحبت کنیم که فرصت دست نداد و مهمان برنامه رو نداریم، اما میپردازیم به کرونا و آخرین اخبار کرونایی تا این لحظه، چون همچنان کرونا موضوعیه که در موردش داره صحبت میشه، خبرهای مختلفی میرسه. کیانوش فرید با ماست تا برای ما بگه که آیا خبر تازه‌ای در این حوزه در روز جمعه، روز تعطیل، اتفاق افتاده یا نه. کیانوش
سلام به تو محمد و همه شهروندان همشگی رادیو فردا. جمع‌بندی خبرها همچنان حول همین حرف هاست که به نوعی وزارت بهداشت در روزهای اخیر از روند کاهشی آمارهای ابتلا و جانباختگان خبر میده، اما واقعیتش اینه که جامعه پزشکی نگرانه و معتقده که شرایط بحرانی و شکننده است و به هر گونه بی‌توجهی و عادی انگاری اشاره میکنه و میگه میتونه شرایط رو وخیم‌تر بکنه. امروز بسیاری از کسانی که در این وسط هستن و دارن کار میکنن میگن شکل‌گیری پیک ششم در ایران جدی‌تر شده. صحبت‌ها و نگرانی‌ها هست به خاطر بازگشایی‌های زودهنگام مدارس و دانشگاه‌ها. علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی امروز مفصل صحبت میکنه و تاکید میکنه که در شرایطی که موارد شناسایی روزانه به زیر 4 تا 5 هزار نرسه، خطر گردش بالای این ویروس همچنان وجود داره و میگه تا زمانی که واکسیناسیون کامل نشه این خیزها ادامه دارن و ما خیزهای متعدد پشت سر هم میتونیم داشته باشیم. نگرانی او هم بیش از همه درباره بازگشایی مدارس و دانشگاه هاست. آقای ناجی امروز اشاره میکنه، میگه ما محدودیت ها رو اجرا نمی کنیم، اشاره میکنه به مراسم اربعین، سفرهای خارجی، سفرهای داخلی آخر هفته ها، میگه داریم میبینیم این افراد مبتلا شدن. درسته که یک افتی در پیک پنجم داره، اما این گردش ویروس در کشور همچنان بالاست و بخش مهم صحبتاش برمیگرده به مسئله واکسیناسیون. او درباره واکسیناسیون میگه دلتا سرعت بالای انتقالی رو داره و جامعه ایران حداقل باید 80% جامعهش در واقع بتونن واکسن دو دوز رو تصدیق بکنن تا ما بتونیم از ایمنی جمعی صحبت کنیم و اشاره هم میکنه به نوع واکسنی که افراد زدن. این در حالی که خب امروز این خبر رو هم ما داشتیم که میگفتن واکسن سینوفارم خبرش اومد، حتما شاید در اخبار هم داشتیم که در واقع از لحاظ عفونت و ابتلا فقط 5% میتونه ایمنی رو ایجاد کنه. و همه اینها جمع‌بندی بکنم اگر وقت نداریم، که اینها همه در حالی که وزیر بهداشت و رئیس جمهوری دارن از واکسینه شدن کشور صحبت میکنن، از اینکه در واقع بازگشایی ها اتفاق بیفته، اما فقط 20 میلیون جمعیت ایران تونستن دو دوز واکسن رو تزریق کنن و این یعنی ایران هنوز با ایمنی جمعی فاصله زیادی داره. برمیگردم به صحبت های آقای ناجی، با واکسنی که ایران تونسته وارد کنه حداقل باید 90% افراد جامعه واکسینه شده باشن تا بشه از یک ایمنی جمعی صحبت کرد.
ممنون از تو کیانوش که با ما همراه بودی، یک خلاصه ای گفتی از آنچه که در ارتباط با کرونا داره اتفاق میفته در ایران و همچنان به هر حال بسیاری چشم انتظار دریافت واکسن هستند، بعضی ها دو دوزشون رو زدن و روند واکسیناسیون اونطوری که گزارش ها حکایت میکنه از داخل ایران و منابع رسمی عنوان میکنند یک بهبود نسبی رو نسبت به گذشته داشته. اما باز در اینجا از شما شنونده هایی که این لحظه رو دارید به رادیو فردا اختصاص میدید، ما رو میشنوید، ازتون درخواست میکنم اگر که مشاهداتی دارید، نظری دارید درباره روند واکسیناسیون، درباره همگیری کرونا در ایران، میتونید با ما تماس بگیرید، نظر خودتون رو برای ما منعکس کنید. 2042-2112-2113 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام. روزتون خوش.